ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روسیه برای میزبانی مذاکره احتمالی بین ایران و اسرائیل ابراز آمادگی کرد. سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول و ارز تصویب شد. 1,400,000 ایرانی مبتلا به هپاتیت B هستند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. وزیر خارجه روسیه روز جمعه با تاکید بر اینکه ایران و اسرائیل باید با یکدیگر گفتگو کنند گفت کشورش حاضر است میزبان چنین مذاکره‌ای باشد و از این امر خوشحال می‌شود. به گزارش رویترز، سرگئی لاوروف با اشاره به اینکه کشورش سالهاست در ترویج یک نظام امنیتی در خلیج فارس کوشیده و لزوم گفتگو میان ایران و اسرائیل تاکید کرد. وزیر خارجه روسیه گفت ما موافق برقراری چنین همکاری بین تهران و تل آویو هستیم. مقام‌های ایران و اسرائیل هنوز واکنشی به این سخنان نشان ندادند. ایران و اسرائیل از سال 1357 تا کنون از یکدیگر به عنوان دشمن یاد می‌کنند و جمهوری اسلامی موجودیت کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. در نشست صبح شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور رؤسای سه قوه تشکیل شد، سیاست‌های بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز به تصویب رسید. به گزارش ایرنا، به موجب این سیاست‌های ارزی کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند ظرف 3 ماه بعد از صادرات ارز حاصل را به چرخه اقتصادی بازگردانند. همزمان بانک مرکزی موظف شد اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز از جمله اطلاع رسانی درباره نرخ مبادلات ارزی را عهده‌دار شود. طبق یکی دیگر از مصوبات این نشست، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید. بازارهای ایران از زمان خروج ایالات متحده آمریکا از برجام به شدت دچار بحران شده و هر روز شاهد بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی و کالاهای اساسی است. رئیس شبکه هپاتیت ایران اعلام کرد که بر اساس تخمین‌ها در ایران 1,400,000 نفر به بیماری هپاتیت B مبتلا هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، مؤید علویان گفت 35 میلیون ایرانی واکسینه شدند و اغلب افراد واکسینه نشده بالای 29 سال هستند. هپاتیت B نوعی بیماری عفونی و ویروسی در انسان است که بیشترین آسیب آن متوجه کبد بیمار است. ویروس این بیماری می تواند سبب هر دو حالت حاد یا مزمن آن شود. ایران به سازمان جهانی بهداشت تعهد داده تا سال 1410 موردی از هپاتیت C مشاهده نشود و ریشه‌کن شود، اما به گفته مسئولان در مورد هپاتیت B باید کاری صورت گیرد که مورد جدیدی از این بیماران گزارش نشود. هپاتیت B از طریق دست دادن، بوسیدن و هوا منتقل نمی شود، بلکه از طریق تماس خونی غیر بهداشتی شیوع می یابد. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کنار گذاشته شدن طرح استیضاح محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد رضا نجفی بدون ذکر جزئیات تاکید کرد که تا فردا یک شنبه تکلیف وزارت صنعت مشخص می شود. موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود سه‌شنبه هفته گذشته در کمیسیون مطرح شود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت مطالبات و مشکلات کامیونداران با قید فوریت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به گزارش ایرنا، اکبر رنجبرزاده که روز شنبه در جمع کامیونداران شهر اسدآباد حضور یافته بود تاکید کرد اعتراض رانندگان به حق و بجاس و مشکلات به زودی با همکاری دولت در مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی می‌شود. مقام‌های قضایی و رسانه‌های محلی در 4 استان ایران تاکنون از بازداشت بیش از 70 نفر رانندگان کامیون و افرادی خبر دادند که به گفته آنان در شبکه‌های مجازی اعتصاب را تبلیغ می‌کنند. شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه شنونده برنامه دریچه خواهید بود. از مهتاب وحیدی را در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه ادامه بازداشت شهروندان بهایی در اصفهان، شیراز و کرج، صدور حکم زندان برای 6 فعال صنفی معلمان، اجرای حکم 74 ضرب شلاق برای 1 متهم در ملأ عام و آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. طی روزهای گذشته دست کم 20 شهروند بهایی در بهارستان اصفهان و کرج بازداشت شدند. پیام شبانی، کیانوش سلمانزاده، جمیله پاکرو، پیمان معنوی، هومن خوشنام و مریم قفارمنش در کرج و افشین بلبلان، انوش راینه، میلاد داوران، سهام آرمین، فرهنگ صحبا، بهار زینی، سپیده روحانی و فوجان رشیدی در اصفهان. پیشتر هم 6 شهروند بهایی دیگر در شیراز بازداشت شده بودند که از علت بازداشت و وضعیت پرونده هیچ یک از این افراد خبری منتشر نشده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره این بازداشت ها میگوید:
متاسفانه در هفته‌های اخیر تعداد دستگیری‌های بهاییان در شهرهای مختلف مثل شیراز، اصفهان و کرج زیادتر شده و با اینکه در حال حاضر در مجمع عمومی سران کشورهای مختلف در مورد حقوق بشر و مخصوصا باز هم امسال در مورد حقوق بشر در ایران هر سال قطعنامه‌ای در سازمان ملل مورد توجه مجمع عمومی سازمان ملل قرار میگیره که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هست و با اینکه این قطعنامه در هفته‌های آینده مورد نظر مجمع عمومی قرار میگیره، اما با این حال بهائیان در ایران به دلیل اعتقاداتشون زندان میشن.
برای 6 تن از فعالان صنفی معلمان حکم زندان صادر شده است. عالی اقدام دوست، رسول بوداقی، اسماعیل گرامی، جواد زنوری، حسین غلامی و محمد عابدی به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی هر کدام به 9 ماه زندان محکوم شدند. این افراد 20 اردیبهشت ماه در تجمع اعتراضی معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بودند. محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی 3 تن دیگر از فعالان حقوق معلمان که به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، می‌گوید:
قاضی اون زمان به 7 معلم بازداشتی که از بعد از 2-3 روز بازداشت در پلیس امنیت به دادگاه منتقل میشن میگه که شما آزاد خواهید شد فقط با این شرط و تعهد که تعهد بنویسید مکتوب که دیگه در هیچ تجمعی شرکت نکنید. معلم این کار نکردن، بعدا با قید کفالت آزاد شدن. تنبیه این که اینا قبول نکردن که در تجمع صنفی باز شرکت بکنن، این زندانهای در واقع 9 ماه و 8 ماه و جریمه های نقدی هست. به این معنا حکومت معلم ها رو سرکوب میکنه، چون فکر میکنه تجمع صنفی اونها، اعتراضات صنفی اونها حکومت رو به خطر میندازه. به این ترتیب فعالین صنفی بازداشت میشن، شکنجه میشن بعضن و به زندان های طول مدت محکوم میشن، مثل مورد آقای محمد حبیبی.
اجلال قوامی، فعال مدنی در سنندج، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 8 ماه زندان محکوم شد. او همچنین قرار است 22 آبان ماه در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شود. از خود او در این باره بیشتر بشنویم.
این برمیگرده به انتشار چند یادداشت از بنده در خصوص اعدام درویش گناه‌آبادی محمد صلاح و اشاره کردن به حکم اعدام رامین حسین پناهی و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. بر اساس همین مطالبی که از بنده منتشر شده، خب این اتهام رو به بنده وارد کردن. مرداد ماه گذشته برای من احضاری اومد، رفتم شعبه دوم بازپرسی، اونجا تفهیم اعدام شدم با قرار کفالتی آزاد شدم به طور موقت، تا اینکه هفته گذشته برای من یه اسمس اومد که رأی شما در خصوص این پرونده صادر شده. خب این من خیلی تعجب کردم که شوری من فعلا رفتم بازپرسی تفهیم اعدام شدم، این باید بره شعبه دادگاه، اونجا باید وکیل من حضور داشته باشه، تعیین وقت بشه، من دادگاهی بشم، بعد اون تازه حکم صادر بشه. اما در کمال تعجب دیدم که حکم صادر شده در حالی که هیچ احضاریه دست من نگرفته بود، نه به شکل اینکه تلفن بکنن یا اینکه احضاریه کتبی بفرستن، اینه که من اعتراض کردم و پیگیر قضیه هستم.
غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که پرونده بازداشتی های محیط زیست تا دو هفته دیگر به دادگاه می رود. این افراد از بهمن ماه سال 96 در بازداشت به سر می برند و اتهام آنان جاسوسی عنوان شده است. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از این فعالان بازداشت شده، درباره آخرین وضعیت این پرونده می گوید:
بهمن ماه سال پیش، یعنی حدود 8 ماه پیش، اینها بازداشت شدند. البته تعدادی بیشتر از اون چه که الان باقی موندن فراخوانده شدن به در واقع تحقیقات، 8 تاشون در بازداشت باقی موندن، 5 نفر از این 8 نفر براشون کیفرخواست صادر شده که رفت دادستانی و دادستان ایراداتی گرفت که برگردن به پرونده را، پرونده رسیده به شعبه اول بازپرسی بخش امنیت که رفع نقض بشه و پرونده با صدور کیفرخواست بره به دادگاه. و اما 3 نفر از اونها، از جمله آقای سام رجبی که موکل من هست، براشون کیفرخواست صادر نشده و هنوز پرونده جریان داره تحقیقاتش.
دادگستری خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم 74 ضرب شلاق یک متهم در بخش زبرخان نیشابور در ملأ عام خبر داد. در این اطلاعیه آمده که فرد متهم به مواد مخدر اعتیاد داشته و داروی سوابق متعدد کیفری بوده است. حکم شلاق در ایران در حالی اجرا می شود که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بارها اعلام کردند که شلاق مجازاتی غیر انسانی است و با قوانین بین المللی مغایرت دارد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره مجازات شلاق می گوید:
از نظر موازین بین المللی حقوق بشر، شلاق و به طور کلی مجازات های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که 1154 در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون رو داره، و هم کنوانسیون منع شکنجه 1984، اونجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است. و یادآوری میکنم که در مجلس ششم در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، دولت ایران یک لایحه‌ای مبنی بر الحاق ایران به این کنوانسیون به تصویب مجلس ششم رسید، بعد که رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان رو مخالف موازین شرعی دونست.
با چند خبر کوتاه، کمپین حقوق بشر در ایران از بازداشت مریم آزاد، فعال حقوق زنان، خبر داد. نجمه واحدی، هدو امید و رضوان محمدی 3 تن دیگر از فعالان حقوق زنانند که در روزهای 10 و 12 شهریور بازداشت شدند. از علت بازداشت و نهاد بازداشت کننده این افراد خبری در دست نیست. مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، هم هفته پیش بازداشت شد. نزدیکانش میگویند او در پی نوشتن مطلبی در توییتر در حمایت از شهروندان بهایی بازداشت شده، اما مقام‌های قضایی علت بازداشت او را اعلام نکردند. قرار بازداشت آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی برای 1 ماه دیگر تمدید شد. این دو وکیل دادگستری که 27 مرداد در پی شرکت در تجمعی مقابل مجلس بازداشت شدند، به اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شدند. خبرها از زندان اوین. هاکیست نسرین ستوده، وکیل زندانی، از 3 شهریورماه و فرهاد میسمی، پزشک و فعال مدنی، از 9 مرداد ماه همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند. مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت این دو زندانی سیاسی ابراز نگرانی میکنند. مهناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی ساکن بندرعباس، برای گذراندن حکمش روانه زندان مرکزی این شهر شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است. و نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، روز چهارشنبه به مرخصی 3 روزه اعزام شد. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.